بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایات هل بود. بعد از تقریب استدلال گفتیم در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول این بود که اون تتمه‌ای که برای تقریب بود، که با این که ظاهر روایت مربوط به شبهات تحریمیه هست، چگونه می شود اون رو شامل شبهات وجوبیه هم قرار داد، که وجوه ثمانیه برای این تتمیم بیان شد و همه اونها مناقشه شد. ولی یک وجه باقی مون که استدراک میکنیم و اون اینه که ممکن است گفته شود درست صدر این چنین است، ولی در پایان حضرت میفرماید حسب نقل ولی اشیاء و کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. این الاشیاء کلها که هم اشیاء جمع محلا به الف و لامه افاده عموم میکنه، هم بعد تأکید شده به کل که کلها، این نشون میده تمام اشیاء، حالا چه شبهه شما شبهه تحریمیه باشه که قدر مسلم است و در صدر بیان شده، چه شبهه شبهه وجوبیه باشه، همه اشیا بر همین منوالن، یعنی براءت دارن، اباحه دارن. الاشیا کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. خب این پس به این نحو میتونیم در شبهات وجوبیه هم بگیم ذیل شامل شبهات وجوبیه میشود. این بیان بیان قوی است، منتها این دو تا شبهه داره و اون این است که علا ذلک مشارون علیه ذلک چیه؟ الاشیاء کلها علا ذلک، ذلک یعنی همونی که در صد ذکر شد، اونی که در صد ذکر شد این بود که حلالون حتی تعلم انهو حرامون، یه حکم مقیای به علم به حرمت است و حلیت مقیای به علم به حرمت این در شبهات وجوبیه ما نداریم. پس مشارون الیه ذلک اونه. وقتی حکم این چنین شد به تناسب حکم موضوع، موضوع هم قهرن مزیق میشه که الاشیاء کلها علی ذلک، یعنی اشیایی که محتمل الحرمه هست، نه اشیایی که احتمال حرمتش نمیدیم، فقط شک در وجوب داریم. این از این ناحیه این اشکال. اشکال دیگر این است که این حتی تستبین او تقوم به البینه ان شاء الله در مقام ثانی خواهد آمد، که این قرینه است بر این که خود این رو قرینه قرار دادن، بر این که این اصلا شبهات حکمیه رو نمیگیره، حتی تحریمیه رو، فکیفه این که بخواد شبهات وجوبیه رو بخواد شامل بشود. حالا این توضیحش در مقام ثانی. و مقام ثانی عبارت بود از این که ببینیم اصلا این دلالت این روایت بر اصل مطلب که اثبات براءت و حلیت در شبهات حکمیه، حالا ولو خصوص تحریمیه، این تمامه یا تمام نیست. حالا اگر تتمیم هم نتونیم بکنیم در شبهات وجوبیه نیاریم، لااقل در شبهات حکمیه رو اثبات میکنه و خود این هم لهو شأن کبیر، چون اگر براءت در شبهات تحریمیه حکمیه ثابت بشود، خب در مقابل ادله براءت، در مقابل ادله احتیاط ما باز دلیل داریم، میگیم ادله احتیاط همه جا میگه احتیاط کن، شبهات تحریمیه دلیل خاص داریم، تخصیص میزنیم اونا رو، بنابراین خودش شأن کبیری پیدا میکنه. حالا در این مقام ثانی مطالب فراوان و مناقشات فراوانی شده است، هم اصولا هم فقها هم حدیثا. و مجموع این شبهاتی که و مناقشاتی که وجود داره، مآل بعضیش به این است که دلالت این روایت در اثر یک علم اجمالی مردده و ادله حجیت نمیتونه شاملش بشه، چون ما علم داریم که بالاخره یه خطایی اشتباهی در اینجا رخ داده. این مآل بعضیش به این، و مآل بعضیش به این هستش که این روایت مخصوص شبهات موضوعی است و ربطی به شبهات حکمیه نداره، و مآل بعضیش به این هست که اصلاً این روایت مربوط به اصل نیست، اصالت الحل را نمیخواد بگه، اصلا یه حرف دیگری داره میزنه که ربطی به باب براءت و اصالت الحلیه نداره، نه در شبهات تحریمیه، نه در شبهات وجوبیه، نه حکمیه، نه موضوعیه، هیچ کدوم از اینا اصلا ربطی به این باب نداره. فقه الحدیث امر آخریه. این هم بعض از شبهات، و بعض شبهات هم معالش به این است که این روایت اجمال داره، ما نمیفهمیم، امرش دائر است بین این که اصلا متعرض شبهات موضوعیه میشه یا حکمیه میشه یا اصلا هیچ کدوم اینا، و یه مطلب آخری رو داره بیان میکنه. این سر در نمیاریم از مفاد این روایت. اینم مناقشه معال بعضی از مناقشاته، و مناقشه اخیر هم این است که صدور این روایت به خاطر اشتمالش بر مسعدت ابن صدقه که توثیقی نداره یا توثیق و اینهاش محل اشکال هست، بنابراین حجت نیست. خب اما حالا بیان این مناقشات، اما مناقشه اولا که مناقشه مهمی هم هست اینه که امام سلام الله علیه حسب این نقل بعد از این که این کبرا رو در صدر کلامشون بیان می‌فرمایند، که می‌فرماید کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك، بعد از اینکه این کبرا رو بیان می‌فرمایند، این کبرا رو تطبیق می‌کنن به شش مثال. و ذالک مثل الصوب یکون و قد اشتریته و هو سرقه تا آخر، که شش مثال میزنن تطبیق میفرماد اون کبرا رو بر این صغریات سته. فرمودن، هم شیخ فرموده هم دیگران فرمودن، وقتی ما محاسبه میکنیم میبینیم اصلا اینا مصادیق اون کبرا نیست. اگر این کبرا مقصودش اصالت الحل باشه، براءت باشه، اگه این معنای صدر باشه که شما میخواد با او استدلال بکنید، این مثالا اصلا مثال برای اون نیست و اون کبرا بر اینا تطبیق نمیشه، که حالا توضیح خواهم داد انشاءالله. بنابراین ما اینجا علم اجمالی پیدا میکنیم که این راوی اشتباهی براش رخ داد، یا کبرا رو برای ما درست نقل نکرده، کبرا یه چیزی بوده که برای اینا تطبیق میشده، و یا این که اگه کبرا رو درست گفته صغرا، و این کلام بعدش اشکال داره، بالاخره یک اشتباهی اینجا رخ داد، یا در بیان کبرا یا در بیان تطبیق. و چون این علم اجمالی برای ما هست، نه به اون میتونیم اخذ کنیم نه به این. اما حالا چرا این صغریات، صغرای این کبرا نمیتونن باشن؟ برای اینکه این مثال اول، ذالک مثل الصوب یکون و قد اشتریته و هو سرقه، خب در اینجا ما اماره شرعیه داریم، شاره ید رو چی قرار داده؟ اماره قرار داده بر ملکیت. خب از اون کسی که رفته خریده، او ید داره بر این شیعی که داره میفروشه، اماره اینجا وجود داره. با وجود اماره ملکیت، نوبت به اصالت الحلیه و اصل نمیرسه، و این اماره، اماره است که فقط تو عقلا نیست، شرع این اماره رو حجت قرار داده و در شرع هم هستش. پس بنابراین با وجود این چه معنا داره که ما به اصل اینجا امام بخواد سلام الله علیه تمسک بفرماید؟ علاوه بر این، اصالت و صحه وجود داره، یعنی اون داره این بیع رو میفروشه. حالا بعضی گفتن اینجا اصالت و سعه هم وجود داره، حالا این یه قدیم محل تأمله، چون اصالت و سعه در فعل غیر اینجا دو طرفیه، بیع است و شراعه. آیا من در کار خودم با این که شک دارم میتونم اصالت و سعه جاری بکنم؟ حالا در فعل او بله، اما در فعل خودم چی؟ یعنی فروختن او اصله که درست. این یه قدی دغدغه و انقلت داره. حالا اونش دیگه مسلمون اولی که اینجا جای ید هست، اونش بلا دغدغه هست، پس بنابراین از این ناحیه اشکال داره. مثال دوم، اول مملوک اندک ولعله حرون قد باع نفسه. مثال دوم، مملوکیست پیش شما، خریدید او رو، حالا احتمال میدید که نه، شاید این اصلا حره و قد باع نفسه. خب اینم مثال دوم. اشکال این است که مثال دوم هم تمام نیست، اصالت الحل جاش نیست، چون اقرار العقلاء على انفسهم جایز. این اقرار داره میکنه، اگه خب اقرار داره میکنه من عبدم، من مملوک، و اقرار العقلاء على انفسهم جایز. و اگر از دیگری خریده، خب از دیگری هم که خریده باز قاعده ید داره، اون ید داره بر این. بله، خب بگیره، اشکال داره؟ خب چی؟ خب بده، حالا داره خودشو میفروشه، حالا یا عبدیست که هر نشد، صوری داره، حالا این او خود افبیع او قهره، او خود افبیع او قهره، خب کلا سرش گذاشتن یه جوری، و یا مقهور واقع شده، نمیتونه بگه من عبد نیستم، میدونه میکشنش، هیچی نمیگه. خب اینجا هم باز ید هست، اون زمانی که ابا ابا و عمید عبید بوده، خب ید داره این. پس این مثال ها، مثال اول، دوم، سوم، او امرأه، او امرأتن تحتک و یا اختک. خب با کسی ازدواج کرده، با مرأه ازدواج کرده، و حالا احتمال میده که این خواهرش باشه، خواهر واقعیش باشه، ولی در اثر یه زلزله یک چیزی پیش آمدی، اینا هم جدا شدن، دیگه حالا هم دیگه رو نمیشناسن، ولی احتمال میده خواهرش باشه. خب اینجا اصل موضوعی وجود داره و اون اینه که البته اصل موضوعی عدم ازلی، این که قبل از این که پدید بیاد که اخت من نبود، بعد از پدید آمدنش نمیدونم اخت من شده یا اخت من نشده، خب استصحاب میکنه عدم اختیت او را. و همچنین وحیه، بله این پس این استصحاب وجود داره. و به قول شیخ اعظم این موارد، حالا همه این موارد ایشون میفرماد که با اینکه اینا امارات در اینا وجود داره یا اصول موضوعی در اینا وجود داره، اگه اینا هم نباشه باز جای اصالت الحل نیست، جای اصالت الحرمه است. یعنی اصلا اینا وجود دارن، با اینا این اصول وجود دارن که جای اصل نمیگذاره. اگه این اصول هم ما چشم ازش بپوشیم، این اصل نیست، اصلی که در اینجا باید تطبیق کنیم، اصل اصالت الحرمه رو باید تطبیق. او رضیعتک، یا اینکه احتمال میدی این مرئر رضیعه او باشه، یعنی خواهر رضایش باشه، یا حالا رضیعه او باشه، یعنی همشیر او باشه. حالا همشیر بودن هم انواعی داره، اقسامی داره، که بالاخره محرمه. اینجا هم اصل موضوعی دیگه داره که استصحاب عدم ازلی هم نیست، برای اینکه از روز اول که این اخت نمی شده، این همشیر نمی شده، شرط داره، باید این شروط تمام بشه، مدتش تمام بشه. خب استصحاب میکنه که این موقع بود و همشیر من نبود، الان نمیدونم همشیر من شده یا نه، خب استصحاب عدم همشیر بودن میکنه. پس میبینیم در تمام اینا یا قاعده ید وجود داره، یا استصحاب وجود داره، یا اصالت و صحه وجود داره، یا به قول مرحوم امام قدس سره ایشون می‌فرمان ما یه قاعده یدی داریم اوسع از این قاعده ید معروف که در املاک فقط گفته میشه، که مثلا خانه‌ای تحت تصرف کسیه، لباسی تحت تصرف کسیه و هاکذا. میگیم این ید علامت ملکیت در بین اوغلا. ایشون می‌فرماد ما یه قاعده ید بالاتر و اوسع داریم، هرچی تحت سلطه دیگری، این خانمشه، اینم قاعده، اینجام یده، این ید به معنی عامه، اوسع از اون یده و هاکذا. خب ایشون می‌فرماد این قاعده ید اعتبار اوغلایی داره و شارع هم لابد اون رو میخوان بفرمان مثلا تنفیذ فرموده، پس بنابراین لازم نیست به استصحاب و فلان و اینا اینجا تمسک کنیم. اون قاعده ید هم ما در اینجاها داریم، اگر قاعده ید رو بگیم در اینجا هست اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب هم باز اصله، یا اگر اماره هم بگیم هست بعد از اون امارات در رتبه بعد. پس بنابراین این مثال ها هیچ کدوم اصالت الاباحه قابل تطبیق برش نیست. بله؟ نه دیگه، چون این الان تحت کرد، میگه فرض اینه که الان چیه؟
اشکال شک از همون اول بوده. حالا
مثل اینه که کسی شک میکنه لباس از اول مال من بوده یا نه؟ نه چرا دیگه، قاعده ید بگه مال خودت شک نکن، درست؟ فلزاد مثال زدن آقایون، فرمودن اگر کسی در صندوقش میبینه پولیه، شک میکنه مال خودشه یا نه؟ گفتن اگر این صندوق صندوقی است که باز اوپنه به قول شما، که هر کسی پول اینجا میذاره بر میداره، نه، اما اگه اختصاص به خودش داره، نه، این یدشه، مال خودش، بلو شک داره که اصلا و احتمال میده اصلا کسی آورده حالا اینجا گذاشته، یا خودش پول کسی رو فراموش کرده و غفلتا اینجا گذاشت، ولی اینجا ید میگه مال خودت نوش جان. بله؟ بله، چون به چه دلیل منتقله به شما شد؟ بله، میگی که نمیدونم مال من، قبلا که مال من نبود حرام بود در این تصرف بکنم، الانم نمیدونم مال من شده یا نه. اگه این یده نباشه، اگه این اصالت و صحه نباشه، خب مال مردمه، اگه این چون قبل از کسی رفته خریده دیگه، مال مردم. اگر این اقرار نباشه، این حر باشه، خب جایز نیست که حر رو تحت سلطه گرفتن. پس بنابراین لولا این اماراتی که گفتیم یا این اصول استصحابی که اینجا گفتیم، شیخ مطلب دقیقی فرموده. بعضی از آیون در حواشی رسائل فرمودن که نه، ما نمیتونم اونا چشم بپوشیم. شیخ که نمیگه چشم بپوشی، شیخ میفرماید میخواد اشکال رو قوی تر کنه، میفرماید اصلا جای این نیست، اون اصول، این اصول وجود داره یا این امارات وجود داره، از اینام چشم بپوشیم باز اصالت الهل اینجا جاری نمیشه. بنابراین اصلا این مثال ها منطبقان علیه این کبرا نیست. بنابراین ما علم اجمالی پیدا میکنیم که راوی یا مسعدت ابن صدقه یا قبلیش، بالاخره یکی اینجا یه اشتباهی کرده بر ما در نقل کلام امام. امام که اشتباه نمیکنه که، این راوی ها اشتباه کردن، یا کبرا رو برای ما درست نقل نکردن، کبرا یه چیز دیگه بوده، یه جور دیگه بوده، یا این مثال ها رو درست برای ما نقل نکردن. احد الامر این هست، پس بنابراین اشکال میشه. بله؟ برای اینکه شرط این صحت عقود نکاح اینه که همشیرش نباشه. اگه این اصله نباشه که بگین همشیره نیست، چجور تطبیق میکنی؟ و انکه هلیتا و انکه هل ایاما منکم، چجور اینا رو تطبیق، چطور عدل رو تطبیق بکنی؟ بله؟ نه، اون به خدمت شما هست، این که شرط درست نمی کنه، این که شرط درست نمی کنه، عدله عقد رو باید اینجا شامل بشه. یعنی ولو نمیدونی که بی شده یا نه؟ نمیشه که اونجا که عدل اون... برای اینکه وقتی که اون عدل نگرف، استصحاب حرمت داره دیگه، استصحاب حرمت داره. یعنی یعنی چه اون اصلا که فرض کنه استصحاب اینطور نیست دیگه. نمیشه چون اونو یاد ما دادن، خودشون اونو یاد ما دادن، خودشون اصول را به ما فرمودن، با اینکه خودشون اصول را فرمودن این اینو داره میفرماید. چون یادمون داده خودش. مثل اون اشکالی که هست که اونجا حضرت و فریضا در حدیث زراره باب استصحاب هم چه اشکالی هست اونجا، لعنک کنت علی یقین من وضوئک، بعد حضرت استصحاب وضوء کردن با اینکه اونجا منشأ شک چیه؟ منشأ شک اینه که خوابش برده یا نبرده. خب استصحاب شک سببی مسببیه، ما استصحاب عدم نوم باید بکنیم نه استصحاب بقای وضوء را. اگه این حرف ما در اصول درست باشه اونجا یک اشکال اینه که چطور حضرت استصحاب وضوء کردن، استصحاب سبب رو نکردن، استصحاب مسبب رو کردن. خب اونجا آزیا فر بوده، ما نمیفهمیم، والا نمیفهمیم که چرا. از حالا یه راههایی اونجا داره، اینجا هم همینجور خودتون به ما یاد دادید، گفتید استصحاب، استصحاب هم خودتون جوری فرمودید که مثلا مقدمه، اینجا هم همینجوره. حالا ببینیم ما تو اون قسمت نفرمایش شیخ اعظم، حالا تو اون قسمت وارد نشیم که حالا فرض کنید فرمایش در همه این موارد هم تمام نباشه که، ولی در اکثرش که درست. این اشکال آیا این اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست؟ دو جواب عمده برای این اشکال از طرف محققین بیان شد. یک جواب، جواب آقای آخوند قدس سره رو در حاشیه فرائد، که بعض اساتید هم قدس سره رو در دروس فی علم الاصول تبعه، و اون اینه که فرموده اینا تطبیق نیست، تنظیر. و ذالک مثلو، نمیخواد حضرت تطبیق بفرماید، ما تنظیر کن. حضرت بفرماید که کلو شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این مسئله که من برات گفتم همه چیزا حلاله تا اینکه بفهمی حرامه، این یه مطلبی است که در شرع نظائر و امثال داره که یه جاهای دیگه هم به یه وجوه دیگه به خاطر جهات دیگه شارع فرموده حلال، مثل همین موارد ششگانه. تنظیر میخواد بفرماید، نه تطبیق بخواد بفرماید. و در تنظیر حالا یه وجه شبه، یه وجه نظارتی و مثلیتی باشه کفایت میکنه. حالا عبارت آقای آخوند شاید اینه که فقط تنظیر، این خواهد اونجا رو به اینجا تنظیر کنه. مرحوم استاد قدس سره رو در دروس مسائل علم الاصول وجه تنظیر رو این قرار دادن که همینطور که من در اینجا این حلیت را مقیا کردم به علم، به علم به حرمت، تو این مواردم این استغراب نکن، بعید نشمار، چون در خیلی جاها این مسئله وجود داره. مثل کجا؟ مثل همین که شما چیزی خریدی نمیدونی، شک میکنی که این سرقت هست یا نه. خب تا بیانه قائم نشه، تا علم پیدا نکنیم، اینجا میگه اشکالی نداره. در بعدی همینجور، بعدی همینجور، تا علم پیدا نشه، تا بیانه پیدا نشه. میخواد بفرماد همین تو اینجا اگر من مقیاش کردم، این نظیر داره در احکامای دیگه، جاهای دیگه هم، ولی اونجا اصالت الحل نیست، اونجا هم این مقیایی به این هستش. بنابراین استقراب نکن، این چیزیست که در شرع نمونه های فراوانی داره. چرا دیگه؟ نه، یعنی شاره یه چی؟ نه نه، در این که شاره حکمش رو مقیا داره میکنه به علم. نه، کل حکمش رو دیگه، حکمش رو به اینکه این حجیت این اماره رو مقیا کرده. حجیت اماره حکمان شرعیون دیگه، حجیت ید حکمان شرعیون، حجیت استصحاب حکمان شرعیون. چطور شارع حجیت اماره که یده است مقیا فرموده؟ چطور حجیت استصحاب رو مقیا فرموده؟ حالا اصالت الحلی هم که یک حکم شرعیون اینم مقیا. این رو تره تشبیه میکنه از نظر تقیش به او، همونطور که اونجا متقیاست اینجا هم متقیاست. این جهت رو میخواد حضرت بفرمایه. خب این یه بیانیست که مرحوم آقای آخوند فرموده و مرحوم شیخون الاستاد تبریزی هم قدس سر در مسائل موصول، ولو ایشون میگه به این روایت محل تأمله، به خاطر همین مثالها میفهمد محل تأمله که ما بتونیم به این روایت استدلال بکنیم. البته حالا توضیح ندن چرا محل تأمله، به خاطر اینکه علم اجمالی پیدا میکنیم یا جهت دیگه ای که حالا بعد میاد، وجهشو نفرموده و محل تأمل، مگر اینکه بگیم تنظیره، که این تنظیر مال آقای آخونده که در اونجا فرموده، تنظیرش هم به اینش. خب این یه بیان به این جور تخلص از اشکال بجو. این مسئله که ما بخوایم بگیم واقعا خلاف ظاهر هست، چون وذالک مثل اینا بعد بفرمود ولی اشیاء کلها علی ذالک، ظاهر مطلب اینه که دزا دارن تطبیق میفرماین و حضرت تنظیر کردن اینجا یعنی چی؟ تنظیر مال جاییست که یه آدمی احتیاج به این داشته باشه بخواد استدلال کنه. و ما امام وقتی میفهمد اصالت الحل در اینجاست، خب تنظیر کردن دیگه میخواد چه کار کنه؟ این مال ما هست که بله ما یه حرفی میزنیم یه فتوایی میدیم، بعد برای اینکه رفع استغراب از ذهنا بکنیم میگیم استغراب نکن، اونجا هم اینجوریه، اونجا هم اونجوریه، اونجا هم اینجوریه، به خاطر اینکه میخوایم به شخص بگیم ما اشتباه نکردیم امثال و اینا داره. در مورد امام معنی نداره که حکم خدا رو داره بیان میفهمه، تنظیر بخواد بفرمایه. بله مخاطب هم اینجوره، کجا امام تنظیر فرموده؟ اینا که اینجور نبوده، مسعدت ابن زیاد صدقه و اینا که اینجور نیسته، مسعدت ابن صدقه بله استدلال نمیخواد، این استدلال ها که استدلال نیست، این فقط برای رفع استقرار، ولی دلیل که نیست، اینا فقط برای اشباه و انظار نشون دادنه. خب حالا این یه راهه کسی بگه خلاف، ولی خلاف ظاهرش که دیگه مسلمه که و مثل و ذالک مثل و فلان خلاف ظاهر،
یعنی عدم تطبیق
کردن که خلاف ظاهر. بله حالا ببینیم اگه هیچ راهی نداشتیم این علم اجمالیه رو چرا میگه مو اشتباه کرد، گوینده اشتباه کرده، راوی اشتباه کرد. راه دوم بیان مرحوم آغازی‌های عراقی است که فرمایش قویی ایشون فرموده است. جواب دوم، راه دوم برای تخلص از این اشکال، آغازی قدس سره می‌فرماید این صدر حکایت نه انشاءه. نمیخواد حضرت بفرماید هر چیزی که لا یعلم حرمت و من انشاء دارم میکنم یا شارع انشاء فرموده در او حلیت را، این رو نمیخواد بفرما تا این اشکال پیش بیاد، بلکه میخواد چی بفرما؟ میخواد بفرما هر شیئی که شما علم به حرمتش نداشته باشی بدون مورد یکی از اصول و قواعد و اماراتیست که حلیت آوره، حالا هر جای به حساب خودش، هر جا شما علم به حرمت نداری بدون اونجا مشکلی شما ندارید. چرا؟ چون یه قاعده‌ای بالاخره اونجا پیاده میشه حلیت رو درست میکنه. حالا یه جا ممکنه ید پیاده بشه، یه جا ممکنه استصحاب پیاده بشه، یه جا ممکنه همین براءت و حل پیاده بشه، هر جا یه چیزی. اون وقت اتفاقا مثالایی که حضرت زدن همه جاییست که غیر براءت پیاده شده، اون مشکلی نداره، مثاله، تطبیق درسته. بنابراین اینجور نیست که ما علم اجمالی پیدا کنیم، نه، ما از این مثالا میفهمیم که حضرت اینو دارن میفرمایند در صدر، که البته استدلالم تمام میشه دیگه. حضرت بخواد بفهمد هر جایی که شما علم به حرمت نداری، همه جاها که علم به حرمت نداری، ببینید همه جاها که علم به حرمت نداری حلیتی برقراره. حالا یا این حلیته که برقراره در اثر قاعده یده، یا در اثر استصحابه. خب یه جاها که اینا نیست پس در اثر چیه؟ قهران قصد بر اثر اصالت الحل دیگه. بنابراین استدلال به این شکل تمام میشه و اون مشکل هم چی میشه؟ اون مشکل هم برطرف میشه. بله؟ چرا؟ نه این دیگه مبزال که مثل اون عبارت چه قرینه میشه؟ مثل اینکه شما بله؟ مثلا شما میگی آه شما که انشاءالله میری عتبات قصه نخور، اونجا یک کسی پیدا میشه، آقای زید، آقای عمر، آقای بک، خب ممکنه خالش و عمش و اینا پیدا بشه. شما میگی نه چون به مردا مثال زد، نه به مثال داره بیزنه. حالا اینجا میگه آقا هر جا علم به حرمت نداشتی خیالت راحت که حلیتی اونجا پیدا میشه در اثر یک قاعده ای یا اصلی یا یه چیزی. مثل چی؟ مثل این موارد الان داره مثال برات میذارم. اینجا شد ببین الان اینجا قاعدیته، اونجا ببین استصحابه، اونجا ببین اصالت و صحت، هر جا یه چیزی پیدا میشه. امام که در مقام نیست که در مثال استیفاء بفرماید، استیعاب بفرماید همه موارد رو، که با چند تا مثال داره میزنه. پس جمله صد معناش اینه. این که شد هم مثال ها درست میشه کارش و هم استدلال تمام هست. چون هم میفرماد کل شیء دیگه، همه چیزا که به ضروره میدونیم استصحاب نداره، همه چیزا که به ضروره میدونیم قاعدیت توش نیست، همه چیزا که به ضروره میدونیم اصالت و صحه درش نیست. الان من شک کردم این شرب توتون چطوره، این چه اصالت و صحه درش نیست، قاعده ید درش نیست، این نیست. پس اینجا هم که حضرت داریم همه جاهای حلیتی پیدا میشه، قهرن اینجا که هیچ کدوم از اونا نیست، این حلیته چی میشه؟ حلیت اصالت و حلی میشه. بله؟ آره این درست، این درست، این درست که این یک چیزی درست میکنه. اگه شما پیدا کردین خب تخصیص میزنه، در خصوص جایی پیدا کردین تخصیص میزنه، ولی فعلا دلالت این تمامه. اگه اون مخصصی پیدا کرده خیلی خوب. حالا ما بعدن در ببینیم ادله احتیاط رو قبول میکنیم دلالتش رو یا دلالتش رو قبول نمیکنیم. اگه دلالت ادله احتیاط رو قبول کردیم و نسبتش با این روایات نسبت و اون خصوص من وجه نشه و قابل تخصیص باشه، خب بله این جهت که میفرماید درسته. بنابراین اینم جواب دومیست که آغازی ها داده لل کلامه تتماتون که انشاءالله در جلسه.